خاطره این است که به این مبلغ خانواده های سرفرزند غذای همه روزه خریداری کنند یا لباس و اشیای دیگر یا برای دو سال خوراکواری ذخیره کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان از عملیات سال 2012 در خارق و قربانیان حادث رسما یاد نمی‌کنند، اما بعضی از شخصان علاهیده در محفل‌های خرد و جداگانه و شبکه‌های اجتماعی آن روز را به خاطر می‌آورند. در حادثه 10 سال پیش به اطلاع رسمی 23 نظامی و 21 ملکی کشته شدند. مقامات همواره به درستی عملیات تاکید می‌کنند، اما مردم آن را نوعی از سرکوب می‌دانند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دلیل رسمی بردن نیروهای حکومتی به بدخشان در سال 2012 و آغاز عملیات ویژه کشته شدن سردار ریاست امنیت ملی در ولایت جنرال عبدالله نظرف شد. گمانبران اساسی آدمان دور برای فرماندهان پیشین صحرایی و در آن زمان سردار اطریت مرزبانی اشکاشم طالب ایونبیکوف دانسته می شدند. خودی ایونبیکوف به پنهان داشتن جنایتکاران متهم بود، اما پیوسته به بیگناهیش پافشاری داشت. او را ماه ایونی امسال در خارق بازداشت کردند. صبح 24 ایولی سال 2012 عملیات همزمان در سه منطقه خارق که آنجا رهبران به اصطلاح غیر رسمی طالب ایونبیکوف، امام نظرف، محمد باقر و یادگار محمد اسلاموف زندگی میکردند آغاز شد. آنها به قاچاق مواد مخدر، فروش سنگهای گرانبها، قاچاق انسان، مانع شدن به کار نهادهای دولتی و غیر متهم می شدند، اما خودشان رد می کردند. مقاومت مسلحانه با نیروهای حکومتی 16 ساعت دراز کشید و پس از قبول قرار درباره آتش‌بس از طرف رئیس جمهور تیراندازی موقتا بس کرده شد. با میان روی بنیادی آقاخان میان گروه‌های مسلح و حکومت مصالحه حاصل شد که شرطی اساسی آن سپردن سلاح‌ها و گناهکاران قتل جنرال نظرف بود. پس از یک ماه حادثه، لیدری از همه پرنفوذتر در منطقه امام نظرف در خانش کشته شد. نزدیکانش در قتل او مقامات را متهم کردند، ولی نمایندگان حکومت این را رد نمودند. برای حوادث خارق 4 ساکن خارق را به جوابگری جنایی کشیدند. حمزه مرادوف و عاقل ایونبیکوف به گناه کشتن عبدالله نظرف 16 و 17 سال زندانی شدند. در مانیتورینگ سازمان های ملی مدافع حقوق وابسته به حوادث سال 2012 در خارق گفته می شود که دولت برای معین و به جوابگری کشیدن منصبداران و مسئولان برنامه ریزی و اجرا کردن عملیات نظامی تلاش لازم نکرد. امبودسمن تاجیکستان آن زمان تحقیقات را یک جانبه نامیده بود. پس از حوادث سال 2012 ولایت مختاری کویسان بدخشان بنابر جنجال ها و نمایش های اعتراضی زود مورد توجه رسانه ها قرار می گرفت. حوادث پر سر و صدا تر در سال 2014 به نظر رسید. پس از تیراندازی به سوی ماشینی از جانب نظامیان در مرکز شهر بی ترتیبی ها سر زد که در نتیجه اعتراضگران بناهای ریاست کارهای داخلی و دادستانی و دادگاه ولایت را آتش زدند. از ماه اکتبر سال 2018 در قلمرو ولایت ستاد بین اداروی تامین ثبات و ترتیبات فعال شد. آن زمان پرزیدنت رحمان برای برقرار کردن ترتیب و نظام در شهر یک ماه مهلت داد و به مقامات قدرتی دستور داد که در صورت ضرورت برای مبارزه با پیشواهای غیر رسمی که به گفته وی به مقامات منطقه امکان کار کردن را نمی‌دهد از قوه‌های مسلح استفاده برند. بعضی از ساکنان شکایت داشتند که کار ستاد به نافهمی های مرکز و مردم نتوانست نقطه بگذارد. این نافهمی ها به گفته آنها ماه نویبر سال 2021 سبب کشته شدن ساکن راشتقلعه گلبدین زیابکوف و اعتراض 4 روزه در مرکز خارق شد. همچنین به گفته آنها مشکل اصلی منطقه به مانند بیکاری و نبودن سرمایه گذاران باقی ماند. مقامات برعکس از بهبودی و آبادکاری ها در منطقه می گفتند. بگو مگوها در ماه می امسال به اعتراض های گسترده مردم در خارق روشان و عملیات به قبل مقامات ضد تروریستی در منطقه سبب شد. در این حادثه به اطلاع رسمی 16، اما به قبل مردم منبع های مستقل بیش از 30 نفر کشته شدند. مقامات میگویند پس از عملیات ماه می خارق و ناحیه های اطرافیان از افراد به گفته آنها گروه های جنایی پاک شده است، اما ساکنان همواره از فشار و سنجش و بازپرسی های پی هم شکایت دارند. معلوم نیست عملیات مهمه امسال قرابت را میان مرکز و ولایت از نگاه مساحت کلانترین و از نگاه نفوذ خورترین بیشتر خواهد کرد یا مثل عملیات 10 سال پیش جدایی را.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روز 25 ایول در تاشکند پایتخت ازبکستان با اشتراک مقامات حکومت طالبان و نمایندگان بعضی از کشورها و نهادهای گوناگون نشست دو روزه آغاز شد. همزمان با برگزاری آن، بعضی از سازمانهای مدافع حقوق بشر از نشست انتقاد کرده آن را شرم آور خواندند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. طبق اطلاع رسانه ها، هیئت حکومت طالبان زیر رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت کارهای خارجی این گروه در افغانستان، به تاشکند رفته است. حکومت طالبان این نشست را کنفرانس امنیت و رشد افغانستان نامید. وزارت کارهای خارجی ازبکستان گفته است نشست حاضره ادامه نشست های است که در سالهای 2018 و 2021 در مورد افغانستان برگزار کرده بود. حافظ ضیاء احمد، سخنگوی وزارت خارجی حکومت طالبان، در مورد نشست دو روزه تاشکند به رسانه ها پیام فرستاده است. در آن از جمله آمده است که قرار است این نشست با اشتراک نمایندگان ده ها کشور و سازمان برگزار شود. ولی تا کنون معلوم نیست که نمایندگان کدام کشورها و سازمان های بین المللی در این همایش اشتراک می کنند. در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان و رادیوی آزادی گفتند که نمایندگان این وزارتخانه و مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در همایش تاشکند اشتراک می کنند. اشتراک مقام های طالبان با واکنش های تند از سوی شماری از فعالان و سازمان های مدافع حقوق بشر روبرو شده است. سمیره حمیدی، یک مسئول بخش افغانستان در سازمان اوف بین الملل، در تویتر نوشت که با وجود برخورد نادرست طالبان با کارمندان رسانه ها و منتقدانشان، جهان برای آنها فرصتی به رسمیت شناختن می دهد و نشستی بین المللی برگزار می کند. خانم حمیدی در ادامه افزوده است این اقدام شرم آور است. در حالی که نزدیک به یک سال از بسر قدرت آمدن طالبان در افغانستان می گذارد، تا کنون هیچ کشور حکومتی آنها را به رسمیت نشناخته است. دومین بار است که نشست بین المللی در مورد افغانستان بعد دوباره بسر قدرت آمدن طالبان برگزار می شود. در ماه ینوار امسال نروژ میزبان نشست با حضور نماینده ها و مقام های طالبان بود. در آن هنگام هم شماری از آگاهان و فعالان تنقید کرده بودند که جهان با برگزاری چنین نشست‌ها قصد دارد با طالبان رابطه برقرار کند و عیب‌های آنها را به شیوه بپوشاند.
با این جهانی فرش، با این تبو تو بخش، نمی‌روم سر فرا ستاره‌ای راهنما. رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره راه نما. او بر فرو فرا ستاره راه نما. اشکی سوزی منی، با چشمی روزی منی، سحر بخوابم در او ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما.
از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بخون بگردون مرا ستاره ای ره نما نمه نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای ره نما بخون بگردون.
اسرار واحدوف ورزشکاری معروفی تاجیک در مسابقات بوکس حرفه‌ای در شهر یکاترینبورگ یوگنی لیاشکوف روسیگی را شکست داد. اولین مسابقه قهرمانی اتحاد فوتبال آسیای مرکزی میان دسته‌های منتخب زنانه در شهر دوشنبه با پیروزی منتخب ازبکستان به انجام رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. اسرار واحدوف مشتزنی معروف تاجیک در مسابقات بوکس حرفه‌ای 23 ایول در شهر یکاترینبورگ یوگنی لیاشکوف روسیگی را شکست داد. این مشتزنی 26 ساله تاجیک در یکی از رقابت‌های اساسی مسابقات رقیب روسش را دو دفعه به ناک داون فرستاد و چند ثانیه پیش از انجام قوازمایی پیروزی به دست آورد. به این ترتیب اسرار واحدوف که قدش 1.68 متر وزنش 56 کیلوگرم است در بوکس حرفه‌ای از ماه اکتبر سال 2016 تا حالا 10 قوازمایی انجام داده است. او در 9 رقابت خود از جمله در 5 تاش با نکاوت پیروز شده در یک قوازمایی مغلوب گشته است. اسرار 11 سپتامبر سال گذشته در یکاترینبورگ مقابل محمد شخوی روسیگی برینگ برآمد. از روی نتیجه گیری 10 راوند یک داور مشتزن تاجیک را غالب دانست ولی دو نفر دیگر مشتزن روسیگی را پیروز حسابیدند. بنابراین اسرار بار اول در بوکس حرفه‌ای شکست خورد. اسرار واحدوف زاده شهر اسفره تاجیکستان است. او سال 2011 در بوکس هوسکاری با عنوان قهرمان جهان بین نورسان در وزن تا 48 کیلو دست یافته بود. همان سال سازمانی بین المللی بوکس هوسکاری ایبا واحدوف را بهترین مشتزن جوان جهان در سال 2011 اعلان کرد. در کامیابی های اسرار واحدوف سهم استادش دادابیگ فتح‌اللهیف بزرگ است. این مربی ورزیده به رادیوی آزادی گفت که شاگردش برای اشتراک در مسابقه های بوکس حرفه‌ای از اسفره به سنگ پیتربورگ و بعدن از آنجا به یکاترینبورگ رفته است. وای افزود
شاگردان من از اولش بود که همشون ناز برآمد میکنن. من مثال در مابین آنها از همه بهترینش من اسرار برآمد و غالب برآمد چمپیون دنیا گشت.
خبری دیگر، اولین مسابقه قهرمانی اتحاد فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب زنانه در شهر دوشنبه با پیروزی دسته منتخب ازبکستان به انجام رسید. در دور نهایی و حل کننده منتخب ازبکستان بر تیم ایران با حساب 1-0 پیروز شد. گل یگانه را مفتونه شایموه در دقیقه 86 دیدار به ثمر رسانید. در بازی دیگر منتخب قرغیزستان بر تیم ملی تاجیکستان با حساب 1-0 غالب آمد. به این ترتیب تیم منتخب بانوان ازبکستان که در همه 4 بازیش پیروزی به دست آورد با کسب 12 امتیاز اولین برنده مسابقه قهرمانی اتحاد فوتبال آسیای مرکزی گردید. مدال های نقره با کسب 9 امتیاز نصیب بانوان ایران شد. مدال های برنجی را منتخب قرغیزستان با کسب 4 امتیاز از آن خود کرد. منتخب ترکمنستان با کسب 2 امتیاز 4 و تیم میزبان منتخب تاجیکستان با کسب 1 امتیاز 5 شدند. از روی نتیجه گیری مسابقه جایزه فیر پلی نصیب تیم ایران گردید. جایزه ویژه به دسته ترکمنستان سپرده شد. سرتیم منتخب ازبکستان نیلوفر قدرتوه جایزه ارزشمندترین بازیگری مسابقه را به دست آورده اینچنین با 5 گلی زدنش بهترین نشانزن گردید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ما مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید باباخانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید باباخانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید باباخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبر خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تاسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان می باشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید باباخانوف سال 2000 با نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید باباخانوف اولادار و صاحب 3 فرزند می باشد.
محترم باباخانوف، 20 سالگی نشریه آسیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد می گویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک مراجعاتی به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چوب رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن در روید و شر روید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گازت‌های روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم.
راضی
هستیم و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشری مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخاب های راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هولدینگ از پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا 1 میلیون دلار بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورده از این اووازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین اووزه ها همین بود که من کمتر در دفتر کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوان ها با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبر رو از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میتونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانسی اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنورد شدند بلکه از کار ماندند. درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانه این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسسه شد، دست ناراض بود، اما با VPN باز کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل رسانه ما به سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کارو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختار دولتی هست که با تمام دومین های در زون تیجی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به اونها مکتوب نوشتیم، مراجعت کردیم رسمان، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دومین نوی ما رو نمیدونستن. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردن، فهمیدن، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همون رو بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که در باره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد. برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی جورنالیستی مشکلتر میشود در چون شرایط اجرا کردن؟
بله البته دشوارتر هست، چه خیلی که پیشم قید کردیم. اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستن که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، انعکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکر خدا دیگر وقتای خیر دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خود موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن مثلا کدام مقاله ما، یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستند. یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردند؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تعبیر دیگر شده، اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از اپلوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه من بعدا با شما خداحافظی میکنم.